در آغاز سال تحصیلی جدید گزارش‌های نیز از وضعیت نامناسب تعدادی از دانشجویان زندانی منتشر شده. مهدی طاهباز در گفتگو با علی افشاری تحریرگر سیاسی از او پرسیده این احضارها در راستای یک رویه متداول است یا جدید؟ علی افشاری:
این یک رویه جدید هست که در سالیان اخیر به اصطلاح ظاهر شده و نیروهای امنیتی به خصوص اطلاعات سپاه و همچنین مسئولان وزارت اطلاعات فعالان دانشجویی را احضار میکنند و از این احضارها هم برای کسب اطلاعات استفاده میکنند و هم هشدار نسبت به رعایت خطوط قرمز مد نظر نیروهای امنیتی.
خب چگونه بوده بحث برخورد با دانشجویان و یا مثلا بحث دانشجویان ستاره دار در این دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با توجه به شعارهای انتخاباتی که ایشون داده چه در دوره اول چه در دوره دوم؟
ببینید اصلا مشکلات دانشجویان و فعالیت‌های جنبش دانشجویی فراتر از دانشجویان ستاره دار است. اما در مورد خود بحث خاص دانشجویان ستاره دار، خب با مذاکراتی که صورت گرفته مشکل برخی از اونها حل شده، یعنی افرادی که پیش از دولت روحانی ستاره دار شده بودن. اما مسئله ستاره دار بودن در دولت روحانی هم منتفی نشد. ما در همین امسال سال گذشته شاهد بودیم که برخی از دانشجویان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی ستاره دار شدن، یعنی اینکه به دلایل سیاسی اجازه تحصیل در رشته‌های فوق لیسانس و دکترا را پیدا نکردن. باز هم و حال صحبت دارد که برخی از اینها با رایزنی به خصوص پیگیری برخی از نمایندگان مجلس مشکلشون حل شده، آمار دقیقی وجود نداره. اما مسئله مهمتر اینه که ورود حتی اون دانشجویانه که ستاره دار بودن دوباره به دانشگاه هم ظاهرن با کسب تعهدات یا قول و قرارهای شفاهی و بعضا کتبی همراه بوده، یعنی عملا این افراد به نوعی به گروگان گرفته شدن که در دوران تحصیل فعالیت‌های سیاسی فرهنگی که به حال مورد مخالفت نیروهای امنیتی هست رو انجام ندن. یعنی دولت روحانی حل کردن مشکل دانشجویان ستاره دار رو با رعایت آزادی‌های آکادمیک و حق فعالیت انتقادی در دانشگاه همراه نکرده، بلکه فقط به اصطلاح دانشجویان پذیرفتن که دیگه با عدول از مشی گذشته خودشون به تحصیل ادامه بدن که این حل مشکل در شکل مطلوبش.
دولت لایحه جدیدی رو درباره حق تحصیل تصویب کرده که گفته میشه در صورت تصویب در مجلس مشکل دانشجویان ستاره دار حل میشه. درباره این لایحه چه نظری دارید؟
ببینید این لایحه مثل دیگر رونکر دولت روحانی بیشتر کارهای نمادین هست یا به نوعی رفع تکلیف هست. اونا خودشون بهتر میدونن که ولو حتی فرض بکنیم که شورای نگهبان هم این لایحه رو تصویب بکنه و قانون بشه، به دلیل استثناءاتی که در این قانون هم وجود داره و همچنین مشی اون نیروهای امنیتی و قضایی که اساسا به قانون توجه نمی کنن، این ضمانت اجرایی نداره و باز دوباره همین وضع ادامه خواهد داشت تا زمانی که استقلال دانشگاه به رسمیت شناخته نشه، آزادی‌های آکادمیک پذیرفته نشه، این مشکلات ادامه خواهد داشت. و باز در همین لایحه ما می‌بینیم که چون مسئله اعمال دلایل سیاسی و عقیدتی در گزینش دانشجو به مراتب عمر خیلی بیشتری داره از این دانشجویان ستاره دار. مثلا دانشجویان بهایی، خب اینها در این لایحه در خصوص اینها با صحبتی نشده و مسکوت گذاشته شده. بنابراین من خوشبین نیستم، به خصوص که الانم آستانه حساسیت نیروهای امنیتی هم کاهش پیدا کرده به دلیل به حال بحران‌های متعدد در کشور و می‌بینیم که هیچ گونه فعالیت انتقادی در داخل دانشگاه‌ها تحمل نمی‌شه و حکومت هم خودش رو آسیب‌پذیر می‌دونه، چون دوباره نگاه به رویکرد جنبشی در داخل دانشگاه ها تقویت شده برخلاف دوران اولیه ریاست جمهوری روحانی که نگاه های دولت محور و امید به اینکه دولت و مجلس اصلاح طلب بتونن خواسته ها رو برآورده کنن، خب اون مقطع بیشتر رو به طور نسبی، اما الان برعکس شده و از این منظر است که من بعید میدونم این مسئله بتونه کمکی بکنه به حل مشکلات سیاسی و دانشجویی در دانشگاه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با علی افشاری. اما ژیلان مساعد، شاعر ایرانی سوئدی، به عضویت آکادمی ادبیات نوبل درآمد. این همان آکادمی است که هر سال برندگان جایزه نوبل در رشته ادبیات را انتخاب میکند. به گفته ژیلان مساعد، اون نخستین خارجی تبار است که در تاریخ 232 ساله این آکادمی به عضویت آن درآمده است. ژیلان مساعد که ساکن گوتنبرگ در سوئد است، درباره انتخابش به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده.
من در حدود 32 سال پیش به سوئد مهاجرت کردم و حدود 20 کتاب دارم که 10 تاش فارسی هست، بیشتر 10 تا کتاب شعر فارسی دارم، 2 تا رمان دارم، 1 کتاب کودک دارم و 7 کتاب به زبان سوئدی دارم، کتاب شعر، و حدود 60 مقاله سوئدی دارم که مقالات فرهنگی اجتماعی هست. حدود 21 ساله که به زبان سوئدی می نویسم و در ایرانم که بودم با کانون پرورش فکری کودکان و برنامه کودک رادیو و گاهی تلویزیون هم داشتم.
خانم مساعد، چگونه در این کمیته انتخاب شدید؟
من نمیدونم چگونگیشو، ولی میدونم که کسی که الان مسئول کمیته نوبل هست پروفسور ادبیات فرانسه هست و این 2-3 سالیه که روی شعرهای من تعمق کرده، مقاله نوشته، آنالیز کرده و در دبیرستانهای سوئد راجب کارهای من صحبت کرده، کورسهایی گذاشته برای که جوانا بخونن و یاد بگیرن. در هر حال یک زمینه اونجا بوده که من ازش خبر نداشتم و چه جور انتخاب شد هم نمیدونم، برای که اینا میشینن تو اتاق دربسته و اون 18 نفر عضوی که هستن عضو کمیته نوبل، اونها تصمیم میگیرن و شاهشون مهر میزنه و قبول میکنه. بیشتر از این من نمیدونم.
خانم مساعد، چگونه مطلع شدید از این انتخاب و چقدر براتون شگفت آور بود؟
به من تلفن شد و همین مسئول اصلی کمیته من زنگ زد، همین آقای پروفسور زبان، و من شوکه شدم برای اینکه هیچ انتظارش نداشتم و خیلی خوشحال شدم، مفتخر شدم، ولی خواستم که به من وقت بدن که من فکر کنم که آیا میخوام این کارو بکنم یا نه.
خانم مساعد، حالا انتخاب شدید، ظاهرا قراره که از چند هفته دیگه کار خودتون رو در کمیته ادبیات نوبل آغاز کنین. سوال از شما این هست که آیا برنامه خاصی برای خودتون تدوین کردید؟ آیا فکر ویژه‌ای رو با خودتون به این کمیته خواهید برد؟
خب اونجا من یک صندلی تمام عمر خواهم داشت و یک جایی هست که من میتونم ادبیات ایران، نقش من معرفی ادبیات پربار زبان فارسی و شعر فارسی. من فکر میکنم ما صاحب زیباترین اشعار جهان هستیم. همینطور که غربی ها جنبه های اساطیری ایران رو در غرب جد نگرفتن، شعر رو هم همین کار رو باش کردن. برای همین من فکر میکنم که میتونم شعر فارسی رو اونجا معرفی کنم، روشن‌تر راجبش حرف بزنم، بیشتر راجبش بنویسم و این امکانیه که من فکر میکنم فوق‌العاده است برای من شاعر، برای اینکه عشق من نوشتن به زبان فارسی است. من همزمان به زبان فارسی مینویسم و چاپ میکنم. بنابراین فرصت بسیار نادریه که به من داده شده و میتونم به بهترین وجه ازش استفاده کنم و من فکر میکنم که هم ادبیات مدرن ایران و هم شعرهای کلاسیک ما باید معرفی بشن، شناخته شده نیستن و الان موقعش هست.
خانم مساعد، از خودتون بگذریم، شما فکر میکنید که حضورتون در کمیته ادبیات نوبل چه تأثیرگذاری داشته باشه؟ چه مزیتی به همراه خواهد داشت؟ دست کم برای دیگرانی که اونجا نشستن و نهایتاً با شما هم ریشه نیستن از نظر ملیتی؟
ببینید، این نقد ها و این تعریف هایی که راجع من الان بعد از این برنامه معرفی من نوشته شده، همه نشون میده که اینها فکر میکنن که من یک هوای تازه ای رو و یک نگاه متفاوتی رو به کمیته ادبی نوبل میبرم و این خیلی جالبه براشون. در هر حال من در شعرهای سوئدیم خیلی از متافورها و سمبل های ایرانی و نشانه های زبان پارسی استفاده کردم و اینها اینو خیلی اهمیت میدن و دوست دارن. زبان سمبولی که من که در هر حال ساده هم هست، ولی سمبل های ادبیات فارسی استفاده شده توش. در هر حال اینجور می نویسن، اینجوری که من خوندم، زبان اونها رو ثروتمندتر میکنه، نگاه من و نوشتن من به زبان سوئدی. امیدوارم که اینطور باشه، ولی من باید بگم که در حال ما به عنوان هنرمند در مقابل حقیقت مسئولیم. بیشتر امید من اینه که من بتونم خیلی از نقطه های تاریک، حتی تاریخ ادبی کشورم رو اونجا روشن کنم و نشون بدم که چرا مثلا سهروردی کارها کارهاش سوزانده شد و دیگران کارهاشون سوزانده شد، چرا مثلا مولوی کارهاش سوزانده نشد و چرا حافظ بارها از گورش جسد شده رو بردن و اجازه ندادن در قسمت مسلمان ها خاک بشه. در آخر نکته های اینجوری هستش که در عقب جالب خواهد بود دانستنش. محقق های غربی به نظر من همیشه از صاحبان قدرت اطلاعات گرفتن و اون حقیقت رو اونجوری که بوده نشان ندادن، چه از لحاظ تاریخی، چه از لحاظ اساطیری و چه از لحاظ ادبیات کلاسیک ایران.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با ژیلا مساعد، شاعر ایرانی سوئدی که به عضویت آکادمی ادبیات نوبل در آمده. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-2112-2112، شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود همکارانم با سرخط خبرها.